خب سوالی هست بپرسید بفرمایید.
صد توی بحث اینجا بحث این از کتاب هست که اشکال دوم از اشکال اول قوی‌تره. یه توضیح
وسیع‌تره. به خاطر اینکه اشکال اول فقط در خصوص جوهر و عرض بود، دیگه اگر من به اعراض دیگه علم پیدا کردم اشکال پیش نمیمونه، مثلا علم کم داشتم. ولی اشکال دوم توسعه داره، نه فقط در موردی که در خارج جوهرن، حتی در خارج کمن، در خارج عینن، اضافن، ملکن، همه اینا میان. بعد حتی اگه در خارج کیفن، چون اونجا هم دوباره این کیف نفسانی است، انواع دیگر کیف اشکال میاد. در اشکال اول ما عنوان جوهر را داشتیم و عنوان عرض را. عرض خودش یک مقوله نیست، عرض عنوان انتزاعی از 9 تا مقوله است. حالا اینکه عرض را چرا یه مقوله حساب نمی‌کنم بعدا میگیم، چون خود عنوان عرض مقوله ثانی فلسفی است، ماهیت نیست. این حالا بعدا میگیم. لذا اونجا بحث جوهر و عرض بود، عرض هم یه عنوان انتزاعی بود، خودش یه مقوله نبود. اشکال فقط در مورد جواهر پیش میومد، اما اینجا اشکال توسعه پیدا کرده در کل مقولات، حتی تو خود مقوله کیف هم نسبت به اون دو تا دیگه تکرار میشه.
خود ما توی احکام سلبی وجود گفتیم وجود نه جوهر نه عرض،
حقیقت وجود.
بعد برای اینکه جوهر نیست گفتیم چون ماهیت نیست، برای اینکه عرض نیست کتاب یه استدلال آورد گفت وجود متوقع به ذاته، در صورتی که عرض متوقع به موضوعشه، وجود نمیتونه عرض باشه. ما این استدلال اضافه نکردیم که چون عرض ماهیت هم نیست، این هم میشه گفت.
آره کردیم. اشکال خوبی بود تا جواب دادم. عرض خودش ماهوی نیست، عرض عنوان مشیر به 9 مقوله که اون 9 تا تک تک خودشون چی هم؟ ماهیت هم. درست شد؟ اونجا که من گفتم منظورم این بود که این عرض بالاخره خودش که چیزی نیست غیر از اون 9 تا، هر کدوم از اون 9 تا هم دوباره بگم ماهیت هم. وقتی وجود ماهیت نبود هیچ کدوم اون 9 تا نیست، و چون عرض هم چیزی خارج از اون 9 تا مستاق نداره، پس نمیتونه مستاق بنام وجود پیدا. این حرفه اون حرفه اینجا که خود عنوان عرض یه مقوله حساب نمیشه، خود عنوان عرض یه مقوله حساب نمیشه چون ماهیت نیست. این حالت مشهوره، حالا اونجا رسیدیم خواهیم گفت. مثلا آقای مصباح معتقد جوهر رو هم نباید یک مقوله حساب کرد، که حالا اونجا میرسیم. ما هم قبول داریم اینو نباید حساب کرد. آره مطالعه اونجا که رسیدیم بحثش میاد. الان فعلا مشهور اینه جوهر مقوله حساب میکنن، خود عرض رو مقوله حساب نمیکنن، معقول خود عنوان عرض معقول ثانی فلسفی حساب میکنن. منتها علت این که اون حرف اونجا غلط نیست، چون معقول ثانی فلسفی مشیر به اون 9 تا است، و اون 9 تا حالا به نظر مشهور 9 تاشون امور ماهوی هستند.
اینجا میگه عرض رو میشه به جوهر ذهنی هم تعمیم داد، اینا قبول داریم؟
امکان داره، نه اینکه قائلی، نه که عرض خودش یه مقوله نیست. یمکن که کسی بگوید عرض یک جوهر ذهنی است، خود عنوان عرض امکان داره، به خلاف این 9 تا مقوله. اینا دیگه قسیم روشن هم برای جوهر، و کسی نمیتونه اونو دیگه با جوهر تفسیر کنه، چون قسم و شعر
زمین صحبت نمیم خوش و قسم نمیم.
نه 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 نه، اتفاقا احتمال خلاف که بیاد اون ور درسته، ادعا که میکنیم یقین میخوایم، ولی برای ابطال ادعا یه احتمال خلاف. اتفاقا اینجا تو ابطال راحت تر از فقه و اصول، فقه و اصول ما حجت میخوایم، ظواهر هم حجت هم، لذا صرف احتمال خلاف ما رو از حجیت بیرون نمیکنه، چون ظهور هنوز باقیه. مگه احتمالی باشه که اونقدر قوی باشه که ظهور رو از بین ببره؟ ولی اینجا یه احتمال کوچیکه که بیاد که از یقین خارج بکنه، استدلال ابطال میکنه. درست آقا؟ در ابطالش اونی که شما میگید در اثبات. ازای ایشون هم نمیگه که ما بگیم عرض جایز نیست، میگه من الجائز که کسی اینطور بگه. همین احتمالش که بیاد استدلال تخریب. دیگه خب بسم الله الرحمن الرحیم، داشتیم اشکالا رو میگفتیم، رسیدیم اشکال ششم. یه صلوات فرستید. اشکال ششم این است که گفتن این مشهور فلاسفه، این آقای چیز نیستش، چرا نیستش اینجا میشه، از که از اصالت حس میگفت، این اشکال هست شما طرفداران اصالت حس در غرب گفتن این که مشهور فلاسفه میگن نمیدن لشعی غیر کون فل اعیانی مثلا تو اسلامی ها که یه اکثریت هم. توی غربی هم یه عده‌ای هستن توش میگن فلاسفه کلاسیک هنوز هم هستن میگن لشعی غیر کون فل اعیانی کونون به نفسهی لدل ازهانی اینطوری میگن دیگه این به نفسه میگن به عینه میگن میگن این عینه اون باید باشه وقت ماهوی داشته باشه این اصلا درست در نمیشه الان علوم پیشرفت کردن معرفت آقا نیستش چند روز نمیپرسید معرفت از خارج ایجاد میشه شما وقتی روبرو میشی با این استکان اونا میگن دا نه اینکه ما قبول کنیم شما وقتی روبرو میشی با این استکان حس بینایی شما تصویری از این استکان رو پرده شبکیه میندازه بعد اون تصویر تبدیل میشه حالا اینا میگن به چیچیهای عصبی نورون عصبی چیچی عصبی بعد از اونجا از طریق رشته های عصبی منتقل میشه به مغز بعد در مغز تجزیه و تحلیل میشه ادراک حاصل میشه مثلا ادراک اینجوریه اگر اون بینایی نبود اونا میگن ما نمیگیم اونا میگن اگه بینایی نبود حس نبود معرفت هم بگید نبود اگر حس بود برای اون رشته های عصبی بگید نبود بازم معرفت نبود حواس بود اعصاب بود مغزه نبود بازم معرفت نبود معرفت اینجوری به دست بود ادراک اینجوری حاصل بشه حالا که اینطوری شد اونی که در نزد من و شماست چی چیه؟ یه تصویر تو پرده شبکیه است یک چیزی رو پرده سماخ گوشه یه سری رشته های عصبیه و یک سلول های مغزیه غیر از اینه این کجاش با اون استکان خارجی یکیه اصلا این نیست اگر میگید پس من چگونه به اون استکان منتقل میشم این به خاطر اون سلول های حافظه منه که کار مقایسه رو انجام میدن سلول های حافظه من اون تصویرهایی رو که دارم مقایسه میکنن میگن مثلا این تصویری که از استکان داشتیم چجوری بود؟ تصویری که مثلا از خورشید داریم چجوری بود؟ وقتی مقایسه میکنن میگن پس محکی یه تصویر خورشید بزرگتر از محکی یه تصویر استکان است. روشنه چی میگن؟ بنابراین اصلا جایی برای این کونون به نفسه ای لدر ازهانی باقی نمیماند. این اشکال. اشکال رو فهمیدین؟ این شیخ نیست هم مباحثش که اینا رو خوب گوش بدید بهش بگید چون اینا رو چندین دفعه که حالا به خودش کرستیم نیستش فهمیدید چه میگن؟ خب چی جواب میدید؟ حالا جواب بگید
چون بالاخره اون حدود و ماهیت اون چیز رو عینن متقل میکنه منعکس میکنه تو ذهن
نه اینا میگن نه اینا میگن اونی که شما داری یه پرده شبکیه است و فلان اینا
باشه بالاخره همون میاد دیگه
حالا اگه حدودش یکی نباشه چه اتفاقی میفته درست میگی بگو اگه اینا قبول نکنه چی بهش میگی؟
اینکه اصلا شناختی از بیرون حاصل
نمیشه. بعد بگی شناختی نیست اصلا. بعد بگی معرفت صادقی وجود. ببین ما صدق چجوری درست کردیم. ما صدقو نبردیم از این طریق که بگیم ما نسبت به خارج اون حرفی که دیروز شما میگفتید من می‌خواستم آدرس رو یادم رفت. اصلش مال شیخ اشراف تو حکمت الاشراف که وقتی میخواد مطابقت رو درست بکنه چون موقع اصلا اساس وجود و ماهیت نیست که یه بیانی داره تو حکمت الاشراف که میاد میگه که اون حتی تا این حد میره میگه اصلا معرفت ما با بینایی حضوریه اصلش بعد از اونجا میاد تشخص درست میکنه سر درست میکنه ما این کار نکرد بعضی از به اصطلاح حکما که اینا بزرگن که دیروز هم صحبت شد وقت جسارت بینا نشه حالا دیگه بحث علمی اینا رو داره بالاخره یه قول شما انتخاب میکنه یه قول نمیپذیره این طبیعیه حالا همه اینا بزرگه مثلا آقای حسن‌زاده یا امسالم چون تفسیر کرد اصلا وجود ماهیت در از اول او نمیتوانه با اون تصویر نمیشود اینجوری توضیح داد اصلا تناقض برمیگردم با همون بیانی که اشراقیین داشتن قبلا و بعد عرفا هم داشتن تو کتاب های عرفان نظری و اینجوری صدق و تشخص و اینا رو توضیح دادن همون بیان رو میارن برای توجیه تشخص و صدق و اینا خدا ما با تصویری که از مدرس زرنوزی گفتیم و البته حتی آیه فیاضی هم با تصویری که ارائه میده آیه مصباح آیه جواد اینا هر کدوم دیگه همون بیان رو اینجا تکرار میکنن اون بیان رو دیگه نمیارن بیان شیخ اشراق رو اینم حالا گفته شد ما میگیم آقا اگر وحدت ماهوی بین اونی که در ذهن و اونی که در عینه بگیر نباشه، اصلا ما دیگه معرفت صادق نداریم. ما یه چیزایی تو ذهنمون داریم که خیال میکنیم اینا از خارج حکایت میکنه، اصلا معنیش درست میشه. به قول دکارت اگر به شما عینک اینو برداری یه عینک رنگی آبی بزنی همه چی رو چی میبینی؟ اینو که میزنی رنگی میبینی، یه عینک دیگه بزنی جور دیگه میبینی. اگر بنابراین وحدت ماهوی نباشه شما حد اکثر باید بگید من این رو اینجوری میفهمم، هیچ وقت نمیتونی بگی این معرفت من، بگید صادق است. باید انکار کنید صدق معرفت را، درست یا نه؟ بعد یه اختلاف مبنایی ما با اینا داریم. اینا ادراک رو اون فعل و انفعالات چی گرفتن؟ مادی گرفتن که از حواس پنجگانه آغاز شد، پرده شبکیه، بعد اعصاب، بعد مغز. داره که این نیست. اونا برای این هفت دلیل هم داشتن. درشون میگونه اگر بینایی از بین بره، اگر حواس از بین بره، اگر مغز از بین بره، ادراک حاصل، اگر مغز من نبود ادراک هم نبود. ما میگیم این که مغز من نبود ادراک هم نبود درسته، اما این دلیلش که ادراک مادی باشه. چون اگر ما ادعا میکردیم ادراک مجرده، بگید تام است، بعد شما وقتی نشون میدادید فعل و انفعالات مادی مؤثراً قول ما ابطال میشه. اگر ما میگفتیم ادراک مجرده تام است، شما وقتی نشون میدادید که طرف سبونه نخورده، دیشب خوب نخوابیده و و و ادراکش به هم خود، قول ما ابطال میشه. ما ادعای تجرد تام نداریم، حتی در انسان متعارف، در انسان متعارف ادعای تجرد بسادی یا به تعبیر امام خمینی برزخی، امام خمینی میگه برزخی دیمون شده معروف همون مثالی میگه، ولی امام تو که داشته میزه تجرد برزخی
درسته
غلط نیست من نگفتم، ولی در میان فلاسفه اصطلاح تجرد مثالی رایجه، تو عرفا بیشتر تجرد برزخی میگه. حالا به هر صورت ولی یکی غلط نیست ترجم، یعنی نمیدونم شاید یه هدفی داشته که بیشتر اینو دیده این بازه. علی ای حال تجارد مثالی یا برزخی میگیم، تجارد مثالی یا برزخی بریده از ماده بگید چیز نیست، یعنی درست ذات مجرده ولی در مقام فعل و انفعال و صفات و آثار مادیه. خب اینطوری شد شما مثل راننده ای که ماشین ازش بگیرید پدال گازش ببره، خب گاز نمیخوره ماشین حرکت نمیکنه، اما این مرزید که حرکت فقط مال کیه؟ پدال گازه، درسته؟ نظام از داره مبنای باید این حرفایی که میزنن ما نمیگیم غلطه، اما تعیین درست و غلط بودن این قسمت ها کار ما نیست. اونایی که فیزیولوژیستن تو این رشته ها کار میکنن اونا میتونن تعیین کنن که مثلا پرده شبکیه از رشته های عصبی استرگاه مغزه، این هم اونا میتونن، ما نمیتونیم. ولی این رو ما میتونیم بگیم که حقیقت ادراک این فعل و انفعالات بگید چی؟ نیست. ادراک کمان که آدم مرحله 11 هم سازم تجرد مثالی داره و چون تجرد مثالی قائلیم ارتباطش رو با عالم ماده منکر بگید نیستیم. بنابراین این که مثلا شما سبونه نخوره یا اعصاب به هم بریزه ادراک محقق بگید نشود، این نمیتواند قول ما را ابطال کنه، چون مثلا از اول ادعای تجرد تام برای ادراک بگید نداشت. آره مرحله 11 هم دقیق بدید فعلا هم میخوام بگید یه اونچه که اینا میگن فی محله باید بررسی بشه شاید درست باشه، این از نظر روانشناختی و فیزیولوژیستی درست باشه، اما حقیقت ادراک این نیست و این نقض اینها به ما وارد نیست، چون ما تجردی که قائلیم تجرد مثالی است و تجربه مثالی اصلا یعنی همین که ارتباط با ماده داره و تأثیر و بسیاره
اشکال سغربی کردیم.
آره حالا اون بحث خودمون مرحله 11 این نکته هم اینجا اشاره میکنه که اگر این به عینه بودن را کسی بخواد بگیم انکار بکنن دیگه اصلا معرفت صادقی در معرفت اصولی براش نمونه. اون جمله ای که از بکارت نفتن یادتون باشه، اگر اون بحث به عینه سلام علیکم نبود این عینک رو من بردارم عینک آبی بذارم همه چیز را
آبی
قرمز بذارم همه چیز را قرمز میبینم، بنابراین الان اینم که میذارم اینجوری میبینم دلیل نمیشه که این چی باشه واقعا همین بوده باشه. اون وحدت ماهوی است که صدقا درست میبینیم، برای صرف اکایت داشتن دلیل بر صادق بودن بگید نیست. حالا دکارتی استدلالی داشت برای خودش، میگفت که اگر کس این سایه نباشه خدای فریبکار لازم میاد، ولی خدا فریبکار نیست، پس معلوم میشه این درسته. البته این با موانع خودش درست در نمیاد، چون از کجا فهمی خدا فریبکار نیست؟ اگر معرفت منحصر است به حس، شما با حس چجوری فقط میتونی ثابت کنی خدا فریبکار نیست؟ درسته؟
بله، یه بارم گرف درسته تا زور ردش گردی.
یه بار نه، حرفات درست توش هست، ولی خب
بله.
من متوجه نشدم شما الان مثلا به فلاسفه غرب که میگن مثلا سیستم ادراکی شما مشکل داره.
نه همه نمیگن، یه گروهی از فلاسفه غرب میتونه میگن ادراک مادی است. ما میگیم بله. ادراک مجرد مثالی است. بعد اونا به ما اشکال کردن که چی؟ که ادراک با این فعل و انفعالات مادی انجام میشه، اینا نباشن ادراک حاصل نمیشه. میگیم این اشکال شما ما وارد نیست. اگر ما ادعای تجرد تام میکردیم تو ادراک، درست شد؟ این نقض ما وارد بود. اما ما وقتی ادعای تجرد برزخی میکنیم، حتی اگه همه این حرفای شما هم بگید از نظر فیزیولوژیکی درست باشه، قول ما رد نمیده. چون تجرد مثالی یعنی همین، تجرد مثالی یعنی ادراکی که بریده از ماده بگید نیست، متأثر از ماده است، ابزارش ماده است، ابزار ماده را ازش بگیریم محقق بگید چی؟ نمیشه. رضا این اشکال ما وارد نیست.
اگر همین دسته ایراد بگیرم میگم خب قبول، ولی خب ما میتونم به شما نشون بدیم که مثلا اون تصویری که شما از صندلی دارید، اگر ابزار دیگری میداشتید تصویرتون از صندلی یه چیزی کاملا متفاوت.
اونا اینو نمیگن. اگر این رو بخوان بگن اون میشه همون تشکیک و انکار مرد. ببین فلاسفه حسگرا در غرب منکر معرفت نیستن، این میشه انکار معرفت، یعنی امکان دستیابی نیست. منتها میگن معرفت این گونه است، این جوریست، مادی است، مال سلولای مغزی است. حرفش اینه، نه اینکه حالا اگر کسی اون حرفو بزنه اون حرف جدایی است.
خب نه، این یعنی کامل شده حرف اینها، یعنی کسی مثلا مبنای اینها رو بدونه
که من دیدم شما نمیدید.
من زیاد صحبت کردم با
تو ایران اینجوری میگن، نه نه کتابا خودشون اونجوری نمیگن اصلا، بعضی از اینا میگن
توسعه میدن.
بابا بنده خدا آقا جان از خودت چرا برای میگم؟ هم یه سری انکار معرفت میکنن، یه سری انکار معرفت نمیکنن. معرفت رو قائلن، صرف هم قائلن، متا تجربی و مادی توزیع دو گروه. البته این اینایی که مادی توزیع هم بیشترن، اونا کمترن. اما حالا اگر کسی اومد اون حرفو زد گفت اصلا من راه رسیدن به واقع ندارم، متوجهی؟ من اینجوری میفهمم، اما اینکه واقع این است نمیدانم، که تو قرار هستن اینا، منتها اونا غیر از اینا. اینا که الان اشکالش رو ما خوندیم، اینا فلاسفه حسگرا هستن، فلاسفه حسگرا و تجربه گرا، اصلا پوزیتیویست ها مثلا، اینا منکر معرفت صادق نیستن. اما حالا کسانی که شکاک هستن، معتقدن سپتیسیزم هستن، میگن ما به معرفت نرسیم، اون جواب دیگه، اون ریشش بحث علم حضوری است. ما اول واسه اون یه اشکال یه جواب داره، این یه اشکال یه جواب داره، متوجه چی میگم؟
بله
این دو تاست.
یعنی شما اصلا ناظر به اونها نیست
الان، یعنی کتاب بعضی‌ها رو اونها نیست،
چون تو ایران خیلی التقاطی بحث.
آره این را هم به خاطر اینکه طرف همینطوری میخونه کتاب وا میکنه میخونه میاد میگه اینکه این حرف سیستمش چیه، مبانیش چیه، ریشش چیه، لوازمش چیه، که کامل رو مکتب مسلط باشه، نمیگم نیستن، ولی در اقلیت هم تو خود ایران، حتی در همون نقلش متاسفانه در اقلیت هم. همینطوری دیمی همینجوری از این به اون، از اون به این، از این به اون، مثلا پاتی پاتی به هم، و توجه نمی کنه که اون نویسنده ای که مثلا این حرف رو زد اون لازمه رو ملتزمه یا ملتزم نیست. یه کتاب میخونه از این، یه کتاب میخونه از اون، خوشش میاد میچسبونه به هم. بعد مثلا همین هم هست که در سطح دنیای داره به عنوان فیلسوف قبول نمی‌کنه. مثلا شما کانت شناسای دنیا نگاه می‌کنی، دکارت شناسای دنیا، اون این اصلا نیستن. اینا رو
نمی‌دونم. اون دیگه قشر دانشگاه ما یا من باشون برخورد همین.
خب بخاطر اون استادشون اینجوریه. حالا شما برید سر کلاساشون ببینید، اون متوجه میشه. اونم تعصب داره. اون همینجوری میگه، اینم همون رو حفظ می‌کنه، بعد این جزوه میشه، این جزوه میره به اون یکی درس میده. همینطوری همه با هم هماهنگ. استاد و شاگرد و دانشگاه و مدیریت و گروه و کسی هم به کسی کار داره. یکی هم بره وسط اینا بگه بابا این شکلی نیست، اولش کار نداره، اگر شاخ میشه خلاصه نه حالا مثلا حزب اللهی باشه، مثلا فرض کن ببین ما این هایدگر نیست که شما میگید، دکارت اینجوری نیست که شما میگید، کانت این نیست، اینا داره شاخ میشه خودشو خود اصلا قیچیش میگه از داشت کنه داشت بیرون، این طوریستی. حالا کار با اون ندارم، علیان دو تا بحثه، یه بحث پوزیتیویسم و تجربه گرایی و آمپریسم حسگرایی، آمپریسم و پوزیتیویسم انکار معرفت نمی کنه، مثلا معرفت رو مادی توزه، اینه که الان علامه داره میگه جواب میده با این روز. یه بحث سپتیسیزم ها هستن، شکاکان هستن، کسانی که معتقدن راه دستوری معرفت ما نداریم، اون بحث دیگری است، بحثش برمیگرده به حقیقت صدق، بعد که حقیقت صدق و کذب رو توضیح دادیم ما نشون میدیم، پس میگه در علم و حضور میگیم صدق یعنی چه؟ مطابقت با واقع. کذب یعنی چه؟ عدم مطابقت با واقع. بعد که شد این در علم و حضور، چون غیبوبت وجود داره همیشه این امکان خطا، امکان خطا است نه اینکه خطا است، اما در علم و حضور چون غیبوبت نیست، خود حقیقت در نزد عالم حاضره، دیگه خطا معنا نداره. پس پایه و اون بیس معرفت رو باید علم حضوری قرار بدیم. حالا به هر مقداری که تونستیم علم حضوری رو به حضوری هم برگردانیم، به اون میزان ما معرفت صادق و یقین بالمعنى الاخص دست پیدا کردیم. اونایی که نتونستیم برسونیم، خب به یقین بالمعنى الاخص نرسیدیم، طبق حالا حجتی که داریم یا حالا چیز دیگری که داریم زندگی میکنیم و عمل میکنیم، درست شد؟ اون یه بحثه که بحث مهمی هم هست، اونو خواستید دنبال کنید. آموزش فلسفه درس 19 هم راه احراز سلوکیز، اینی که الان علامه داره میگه، درس 16 هم حسگرایی و تجربه گرایی و نقدش که الان بحث علامه و این دوتا بحثه، روشنه؟ بفرم دیگه؟ بفرم.
ادراک
شما فهمید
که مجرد
مثالی، ادراک ماها رو بذاریم
کلن، پس متأثر خارجه،
متأثر از عالم ماده است. حالا ممکنه از خارج باشه و انفعالی، این قبلا پرسید گفتم ممکنه خودم ایجاد کنم و فعال، هر دو ممکنه، ولی به هر
حال ایجاد کنم هست دیگه متأثر نیست.
نه خب ببین، من شما برای اینکه بتونی از اون یافت حضورتو بیاری باید یک تمرکزی بتونی بگیری، برای اینکه بتونی تمرکز بگیری در انسان متعارف یه شرایط مادی خاصی بگید حاصله، وقتی گرسنه نمیتونی تمرکز، انسان معمولی رو میگم، حالا اولیاء الله هستن اونا جدا، انسان معمولی وقتی گرسنه تمرکز نمیتونه بگیره، وقتی کم خوابی باشه باشه خوابش بیاد تمرکز فکری نمیتونه بگیره، این چی میگم؟ تا این تمرکز نیاد شما نمیتونی اون یافت حضوری تو به دست به وجدان تبدیل کنی، بزا باز هم ماده تأثیر گذار، از بیرون نگرفتی مثل حس و اینا، ولی برای این که بتوانی اون یافت حضوری تو، به قول آقای فیاضی مثل یک کسی که یه انباری بغل خونش داره، اینو باید بره از تو انباری بیاره، ولی برای این که بره از تو انباری برداره بیاره باید یه حالی داشته باشه بلندشه بره بیاره، این حاله باید باشه و این حاله دوباره تحت تأثیر ماده است، یعنی اینکه مثلا شما حال جا باشید، یعنی مثلا شما با خانم دعوت شده تمرکز نداری الان بشین مثلا خلاقیت به خرج بدی، ولی یافت حضوری این تو این فضا نمیاد.
ما به خودمون علم حضوری داریم، به وجود خودمون، درسته؟
ذکر خیرت بود دیر اومدی امروز، سوال شما بود بگو.
اگر یعنی ما این حسامو یه کسی فرض کنیم که هیچ حسی وقتی به دنیا میاد هیچ حسش کار نمیکنه،
اون معرفتای حسی رو نداره،
خب علم به خودش که پیدا میکنه.
بله اما چه جوری؟ بله اون که آره آقا جان،
همه علوم متأثر از خارج به ماده نیست.
چی میگی؟ ببین یه حرف اینه که متأثر از حسم یا نه، یه بحث اینه که متأثر از ماده هستم یا نه، این دو تا بحث. متأثر از حس
حرف اون سوم آقا جان، میگیم که آیا همه ادراکات ما متأثر از خارجه؟ شما فرمودید بله. اگر اونجوری باشه
من کی گفتم همه ادراک متأثر از خارجه؟ گفتم یه چیزام فعاله. آخه گوش نمیدیم، یه وقت شما میگه متأثر از حس، یه وقت میگه متأثر از خارج، یه وقت میگه نه ادراک من با عالم ماده رابطه داره، بریده از ماده نیست. اینا سه طرفه. اگه میگه همه ادراکات من از حس، نه همش از حس نیست، بخشش از حس، بخش از وجدانیات از درونه، بخشم از حواس ظاهری از بیرونه. اگه میگه همه ادراکات من به اصطلاح مادیه، نه اصلا ادراک مادی است، ادراک مجرده. منتها حرف سر اینی که ما گفتیم این بود، ادراک چون مجرده بگید مثالیه، در مقام ابزار نیازمند به ابزار مادیه، بنابراین اون ابزارهایی که لازمن مادیه، نه اینکه یعنی حس ظاهری. همین که شما مثلا حالت جوری باشه که بتونی تمرکز بگیری، سمولاتو خوب خورده باشی، خوابتو خوب رفته باشی، ایناست میدونی؟ که این بدن این آمادگی رو داشته باشه که بعد شما توی اون تمرکز انجام.
این تمام شد. دیدم که ما میگیم که سر اینه که مطابقت اون ماهیتی تو ذهن ماست با ماهیت خارجی بکنه. درسته؟
حالا ماهیت نه، مطابقت ادراک با محکی. درسته. حالا اگر ماهیت بود با ماهیت، فلسفی بود با فلسفی، اعتباری بود با اعتباری. مطابقت با نفس
کجا بود؟ این بعد بس دو ماهیت باشه که بخوام با هم مطابقت بکنم دیگه. یکی نباید باشن که. ما میگیم عین اون چیزی که تو نه. خارجه تو ذهن ما هم هست. پس یکی باید باشه.
اونی که در ذهنت یه وجود ذهنی، اونی که در خارجه یه وجود خارجی. نه دو تا وجود. متا حیثیت بهیون زن اون وجود ذهنی همون ماهیت شیء خارجی است. متوجه این چی میگم؟ وجودی که در ذهن شماست غیر از وجود در خارجه، دو تا وجوده. اما یه حیثیت بهیونزن هم داره، یه حمله اولی هم داره، اون حمله اولیش همونیه که در خارجه. یعنی این پنجره چی رو نشون میده؟ همون خونه‌ای که اونجاست، نه چیز دیگه. اینو میگم وحدت ماهوی. پس اینکه پنجره یه چیزه، خونه یه چیزه، آینه یه چیزه، منی که مقابل آینم یه چیزه، وجود ذهنی یه چیزه، وجود خارجی یه چیزه، اینا درسته. اما این منافاتی نداره که در حمله اولی یک چیز رو نشون بده. یعنی بین این با اون در حیثیت بهیونزر اتحاد بشه. این پنجره یه چیزه، خونه مقابلم بگو یه چیزه، دو چیزه جدا. اما وقتی من این پنجره رو باز میکنم همون خونه رو میبینم. غیر از اینه؟
نه. این هم همینه. این ماهیتی که حالا تو ذهن ما هستش دو حیثیت داره، یه ما
بهیونزرش، یه
ما
یه حمله اولی، یه حمله شایع.
بله. اون خاصیت ما بهیونزرش که میگیم یکیه با بیرون یه چیده. خب پس اینجا که مطابقت صدا میکنه اینه یکیه.
اینجا که مطابقت نمیگه
یه چیزن اصلا دیگه، دو چیز نیستن که بخواد
گوش نمیده. بابا جان مطابقت مال اینجا نیست اصلا. خب مال بهیونزر و الهیونزر نیست اصلا. مطابقت اینه، حکمی که شما در قضیه میکنید، در قضیه که در ذهنته، مطابق است با اون چیزی که در خارجه. حالا این مطابقت تو چه حیثیت اتحاده تو بین؟ تو بهیونزر وحدته، وحدت ما
خب وحدت باشه مطابقت دیگه معنی بده.
خب من در میگه مطابقت ولی اونجا نیست. کجایی؟ من که نگفتم در حیثیت بهیونزر صورت ذهنی با خارج مطابقت میکنی که.
پس در کجا مطابقت؟
مطابقت حکم در قضیه با واقع محکی. شما میگی فردا باران میبارد، حکم میکنی به بارش باران در ظرف فردا، درسته؟
پس فقط مربوط به تصدیقات میشه؟
بله.
تصورات دیگه نمیشه؟
نه دیگه، مثلا میگن اون روزم پرسیدن گفتم پس صدق و کذب، اصطلاح صدق و کذب مال کجاست؟ قضایاست، مال تصدیقاته. تصور به ما هو تصور صدق و کذب نداره، چون در تصور ما بحث مطابقت داریم، بحث همون وحدت ماهوی داریم. بله. حالا اگه کسی میگه آقا من صدق به معنای عمی میخوام بگم، اشکال نداره ها، ولی اصطلاح صدق و کذب مال اینجاست. مثلا تو المنطق هم خوندید گفتید قضیه اون چیه؟ خبر یا قضیه چیه؟ فرق خبر و انشاء چی میگفتی؟ مرکب تامی که قابل صدق و کذبه. یعنی صدق و کذب، اصطلاح صدق و کذب مال قضیه است که شما یه گزاره ملفوظ دارید، یه گزاره هم در خارج محکی دارید، اینا با هم مطابقت میکنه. این میشه در تصورات ما وحدت ماهوی داریم بین در اون حیثیت بهیونزر یا هم حمل اولی بین ذهن و عقل. درست شد؟ لذا اصطلاح صدق و کذب تو تصورات نمیگن.
آقا جان
مگه
هر تصویری از چند تا تصور درست میشه؟ خب بعد هر کدوم از اون تصورا با بیرون مطابقت داشته باشه که اون قضیه هم صادق باشه دیگه.
مطابقت لازم نیست.
خب اون صورتی که از میخوایم ازش حکایت کنیم تو قضیه
سر مال حکمه. ببین الان شما اگر حکم نکنید جمله خبری بپرسید، سوال کنید آیا حسین می آید؟ این تصور یا تصدیقه؟ چون حکم هنوز نکرد. قوام تصدیق با اون حکم است، نه با اون تصور موضوع محمول. تا اون حکم نیاد تصدیق نیست. صدق و کذب معنا، یعنی اصطلاح صدق و کذب معنا نداره. تصور مثلا این پنجره میمونه که حکایتگری میکنه، با اون مهدیش وحدت در حمل اولی ده. به این نمیگن صدق، اصطلاح صدق اینجا نمیگن. بعد هم تصورات صادق نیستن که تصدیق صادق میشه. شما تصورات رو در نظر میگیری، به یه حکم میرسی، اون حکم وقتی مطابقت کرد با محکی خودش، میگی این گزاره چیه؟ صادقه. به همین خاطره که ابن سینا در مورد قضیه این جمله رو بگیره، تصورون معهو حکمون، تصوریست که حکمی در کنار چی شده؟ اضافه شده. تا اون حکم نیاد شما تصدیق ندارید. المنطقه نگاه کن، میگه چهار جور تصور داریم: مفردات، مرکبات اضافی، مرکبات جملات استفهامی و پرسشی و انشاءات. چون هیچ کدوم صدق و کذب ندارن، همین خاطر خبر یا اون قضیه هم بهشون اطلاق نمیشه. بله.
یه ما به ازای خارجی، یک واقعیت خارجی میتونیم دو تا صورت ذهنی یا دو تا وجود ذهنی،
دو تا ماهیت نمیتونیم داشته باشیم، دو تا ماهیت در عرض هم.
چرا؟
به خاطر اینکه یه حدود داره دیگه. حالا اما دو که چرز کنم، ده تا هم حتی مفهوم فلسفی یا اعتباری که دیگه حدود اینو نشون نمیدن، یا حتی ماهیات طولیه مثل انسان، حیوان، جسم نامی، اینا میتونی داشته باشی.
تصورش کنیم مثلا شما که اینجا الان موضوع خارجی هستی، دو جهت مختلف من ازتون عکس بگیرم، یعنی اینجا ببینم تو اون طرفم برم بیستم ببینم یا عکس بگیرم، این دو تا حدود مختلف داره.
نه اینا ماهیتش نیستن، عکسش هم تو میگی ماهیت نیستن، ماهیت حدود واقعیتش. شما یه تصویری من نشون دادی که این تصویر حکایتگری میتونه، ماهیت نیست، ماهیت حدود واقعیت. مثلا اگه میگی جسم است، این حدشه، یعنی دیگه از اینجا فراتر نمیره. بعد چون اونی که در خارجه یه حدود مشخصی داره، دو ماهیت نمیتونه داشته باشه، چون اونی که حاکی از اون حد ماهیته.
خب ولی اشکال نداره، من نمیگم که خارج دو تا ماهیت میتونه باشه، ولی این تصویر ذهنی من از شما
میتونه چند تاشون دیگه ماهوی نیستن.
چی ام رسمی؟
خب میتونن فلسفی باشن، میتونن اعتباری باشن. مثلا فلسفه یه وصف واقعیت نشون میده، درسته؟ خوبی. حالا این واقعیت ده ها وصف داره.
خب نه الان همین تصویری که من ساختم دقیقاً چی بشه؟ مثلا شما از این پنجره ساختمون رو ببینید، در پنجره بغلی هر دو داره یه چیز رو نشون میده ها.
نه دو حیثیته، اینا معقوبی نیستن، ماهیت حدود شی رو نشون میده. اینی که الان هست هر کدوم دارن یک حیثیتی، یک نحوه ثبوتی از شی نشون میدن. اگر اینطوری که شما میگید وصف واقعیت خارج نشون میدن، اینا دو تا مفهوم فلسفیه که هر کدوم یه وقت، مثلا من از این زاویه به این نگاه میکنم که این یه زمانی نبوده الان اومده، خب به این میگم حادث. شما از یه زاویه دیگه اینو بررسی میکنی که این هستیش از خودشه یا از غیرشه، به این میگی ممکن الوجود، درسته؟ اون آقا اصلا نگاه میکنه میگه این مقابل منه، میگه این مقابل استاده. مثلا اینا همه مفاهیم فلسفیه. شما میتونید، چون این وصف‌های مختلف داره،
مجموع همه اینا ماهیت این کتاب
نه مجموع اینا ماهیت نیست، ماهیت حده، اینا که اوصاف خود واقعیت.
درست،
ماهیت حده، ماهیت اینه که این از اینجا به بعد نیست. لذا خداوند اوصاف فراوانی داره، ولی در این حال ماهیت نداره، چون این هیچ انتها نداره.
نه مخصوصا هر نداره. تصویر ذهنی شما از یک شی میتونه بخشی از اون ماهیت رو نشون بده، نمیتونه؟
خب اون که طولی میشه، مثلا جسم و جسم نامی و حساس مترکم اراده که هر اینا حدود طولیه، هیچ کدوم تمام حدودش. ماهیت خود این همون نوعشه، حالا ماهیت نوعیش میشه نوعش، ماهیت شخصی که ما شخصش که حدود این رو داره، تمامش داره نشونه، تمام و ذاتش نشون میده. این چون در خارجی تمام و ذات بیشتر بگو
نیست،
نداره، یه ماهیت نوعی هم بیشتر نداره. بله شما میتونی بگی من ماهیت نوعیشو نمیگم، اون جزء از ذاتشو میگم، جنساشو میگم، خود اشکال نداره، متأولا در طول همان. متوجه؟ مثلا میگی این جسم است، جسم نامی است، حیوان است، انسان است. چی میگم؟ لذاز که هیچ وقت یک شی دو مقوله صدق نمیکنه، چون مقولات نمیتونن در طول هم قرار بگیرن که. درسته؟ نه دو تا استدلال. به هر حال دو تا مفهوم ماهوی روی یک شی در عرض هم این نمیشه. اما مفاهیم امکان نداره. اما مفاهیم فلسفی، مفاهیم منطقی، مفاهیم اعتباری که حدود شی رو نشون نمیدن. یا مثلا ماهیات در طول هم که تمام الذات نشون نمیدن، متوجه این؟ اینها تبدیلش روی حقیقت اشکال نداره. این هم بحثی است که حالا انشالله برسیم جا خودش. مرحوم شیخ اشراق میگه نمیتونیم، علامه طباطبایی اینا میگن میتونیم ولی دشواره. به نظر میاد همون حرف شیخ اشراق درسته، نمیتونیم. حالا بحثش جا خود دو قوله برقال در مسئله. آخوند خراسانی اینا هم بدن تو کفای طرفدار همون شیخ اشراق هم میگن نمیتونیم. اینایی هم که میگن میتونیم دشواره مثل علامه طباطبایی اونجا تعلیقه دارن، اشکال کردن. دو مسلک از کلا دیگه. یه ده میگم متعذر است برای کی؟ برای ماها، نه برای علام الغیوب یا اونی که از طرف علام الغیوب بهش اشراق شده. ما هم فکر می‌کنیم همون قول درسته، ولی خب هستن کسانی هم که میگن متعثر است نه متعذر، دشوار است. دو مسلک.
چه جوریه؟ نمیگن چه جوریه؟
حالا بحث الان نیست. برسید مرحله پنجم برای ماهیات. اونجا چون با بحث اصولی ما با این کار داریم و بعدا تو کتاب جای دیگه کار داریم، چون آثار داریم. مثلا اونایی که میگن متعذر است میگن دنبال تعریف حقیقی نرید، به همون شرح الاسم اکتفا کنید. خب اونایی دیگه میگن نه میریم و بحث های مفصلی هم تو تعاریف میکنن. دقت کردیم تو مرحله پنجم اینو میگن. خب خیلی رفتیم بر اشکال بس چی بود؟ بفهمم که گفتن آقا ادراک چجوری حاصل میشه؟ اونا میگفتن
حس.
که شما اون روز میگفتی نبودی روز. ادراک از طریق حس، من با خارج روبرو میشم، حواسم یک تصویری از اون رو شبکیه رو پرده سماخ میندازم، بعد تبدیل میشه به رشته عصبی، بعد از اون تبدیل میشه به سلول مغزی، بعد تو مقایسه اون سلولا ادراک حاصل میشه، مقایسه در مغز انجام میشه. اینه لذای امر مادی. وحدت ماهوی هم طبیعتاً نداره این با اونی که در خارجه، همون مثل عکس. مثلا اشکالش رو بخونید جوابی که گفتم. اشکال ششم، ان علماء طبیعت، طبیعیات که میگن کل فیزیک و شیمی و زیست شناسی و همه اینا رو میگن طبیعیات، درسته؟ همون فلسفه سماع طبیعی هم یکیشه. بله
علوم محسوس.
بله علوم محسوس هم بگی درست. طبیعیات که در فلسفه قدیم میشدن فلسفه سفلا، موقع جزء از فلسفه بودن. طبیعیات بیان کردن علماء طبیعیات که احساس تا اون زمانی که با و فرق احساس و تخیل بگم، تا اون زمانی که شما با این روبرو هستی به این میگن احساس. حالا من اینو برم پایین، باز تصویرشو دارید یا نداری؟ به این میگن خیال. پس تا زمانی که باش روبرو هستی بگید احساس، و دیگه ارتباط مستقیم ندارین میشه چی؟ خیال، یا به قول معروف خیال. بعد خیالها رو که با هم ترکیب میکنی بهش میگن تخیل. روشن شد؟ این هم حالا کلماتی که اومده بدونید. بعد
صحبت حس مبتسله وقتی که نیست میشه خیال، این هم چون یه تفاوتی حس میکنی
اون میشه حافظه. بعد اون موقع اگر شما اونجا درست انجام داده باشه روال مغزی، همونی رو که دیدی همون رو نگه داشتی.
یه حس میکنیم که این نمیدونم عرفی میگم خیلی رنگی وقتی متصله، وقتی به حافظه
نه وقتی میبینی همش رو که نمیبینی، همون مقداری رو که تصویرش رو گرفتی همون میره تو حافظه. مگر اینکه کسی مثلا مشکل به اصطلاح حافظه کوتاه مدت داشته باشه که نتونه منتقل کنه. تو آدمی که از طبیعی سالمه همون تصویر منتقل میشه به حافظه. اونجا همون تصویر همه این نیست، اون مقداری که دیدی. اینو چی میگن؟ اشکال ششم، علمای طبیعت توضیح دادن که احساس که تا اون موقع است که ارتباط دارید، تخیل مال بعد از اون موقع است که ارتباطت قطع میشه و تصرفات گیرش میکنی. اینا با حصول صور اجسام مادیه ایجاد میشه، با آنچه که برای این صور است از نسبت ها و خصوصیاتی که خارجی هستن. کجا حاصل میشن؟ فل اعضا. فل اعضا مترم اون حصوله، حصول اینا در اون اعضای حاسه، مثلا در پرده شبکیه اگه شنوایی باشه در پرده سماخ مثلا، هر کدوم جا خودش. بعد منتقل میشون این صور به دماغ یعنی مغز، منتقل میشن خود همونه که تو شبکیه است نمیره رو مغز، چجوری میره؟ ما اون چی که برای این صور است از تصرفی که در این صور به حسب طبایل خاصه انجام میشه در وسط اعصاب صورت میگیره، اون رشته های عصبی که مثلا بین پرده شبکیه با مغز هستن، اون چی که در شبکیه است تبدیل میکنن به نورون های عصبی، بعد از اونجا منتقل میکنن به اون نورون ها رو منتقل میکنن به مغز، و انسان منتقل میشه به خصوصیت مقادیر این صور و ابعاد این صور و اشکال این صور با نوعی مقایسه که بین اجزای صورت حاصله در نزد اون انسان در نزد اون دماغ صورت میگیره. یعنی تو مغزش مقایسه میکنه، میگه من موقعی که خورشید تصویر داشتم چجوری بود، الان که مثلا ماژیکو دارم چجوریه، پس خورشید از ماژیک بزرگتره. اینا اینجوریه. الان ما فصلو فی محله. خب وقتی که فیزیک جدید، طبیعیات جدید، روانشناسی جدید اینها رو درآورد با کارهای فیزیولوژیکی، دیگه جایی برای قائل شدن به حضور ماهیات خارجی به انفسها فل ازهان باقی نمیمونه. این اشکال روشنه؟ ول جواب از این اشکال، اون چی که ذکر کردن از فعل و انفعال مادی عند حصول علم بل جزئیات که تصویر میفته رو شبکیه بعد رشته عصبی بعد مغز فی محلهی. ببین این تعبیر خیلی زیرکانه است، این باید در جای خودش بررسی بشه. این من نمیگم درسته، نمیگم غلطه، کار من نیست، کار فیزیولوژیسته. این یادتون باشه خیلی وقتا ما تو جای تخصص نداریم، بعد میایم ورود میکنیم و بعد تخصصمون هم که نیست گندش در میاد. همون باش میگه اونجایی که تخصصم هم داریم، حالا دیگه حرفم رو قبول نکن، بگه این همون حرف هست. اونجا این زیرکانه است، میتونست یک کلمه بگه درسته یا بگه غلطه، اما گفت این در جای خودش فیزیولوژیست ها باید نظر بدن. خیلی هم یه جایی تخصص نداری، حالا مطالعات داشتی خواستی وارد بشی، بگو رشته بنده نیست، اما بعضی ها که رشته شون این بوده مثلا فلانی راجع به این موضوع یه همچین نظری داده، این چیستره. ما اونجایی که میگه حرف خودمه یه استحکام پیدا میکنه. درسته؟
نسبت به
همه ادراکات
میگن یا فقط که
سیاسی رو میگن؟ اونا خارج از ادراکات محسوسات چیز قبول ندارن،
کلیات قبول ندارن،
کلیات رو قبول دارن، اونا کلیات رو میگن انتزاع از همون حسه، حالا با مکانیزمی در عقل انجام میشه، اصالت حسی هم دیگه. میگن اولین ادراکات رو ما از خارج با حس میگیریم، بعد میاد میشه خیال، بعد وهم از همین ساخته میشه، بعدم مغز، عقلم به معنای عقلی که ما میگیم که مجرده نمیگن، اما مغز این توانایی رو داره که تعمیم بده و ادراکات کلی رو درک بکنه. اینجوری میگن پس انکار کلیات اینا نمی کنن. اینا این گروه هستن کسانی در غرب که منکر کلیات هم دارن، اینا نیستن.
کلیاتو مثل سکه ثابیده،
اون حرف دیوید هیومه. بله هیومی ها اینجوری هستن. دیوید هیوم مثال سکه ثاب میگه، شیلینگ ساییده، حالا سکه ساییده، این مال دیوید هیوم. یه دم قبول دارن ولی همه‌شون اینطوری نیستن،
ولی همه‌شون شأن کلیات رو پایین‌تر از جزئیات می‌دونن. ما اینطوری بود.
ببین ما در فلسفه غرب، تو فیلسوفانی که الان در غرب هستن، فلاسفه مسیحی داریم، مسیحی یعنی مذهب مسیحی‌ها، یعنی اندیشه‌شون متأثر از مسیحی، سنت گرایان رو داریم که اینا تو هم کلی رو هم بالاتر از جزئی می‌دونن.
بنابراین
نه آکویناس اینا که توماسی هم قدیمی هست، سنت گرایانی که هستن مثل نصر، مثل شوان،
مثل
ایسان
و رودین هست، شوان
فیلیتی و شوان هم میدید. حالا ایسان و رودین هم شدن تو کتاب هایی تایی
مسلمون
شدن، حالا علایی هم نصر هستن، حالا همه شون هم اسلامی نیستن، مثلا بعضشون هندویی هستن که راشون
رنگنون،
اینا فیلسوفان سنت گرا هستن. حالا رنه گنون بیشتر پست مدرنه تا سنت گرا، ولی به هر حال ریشه سنت گرایی داره. بله بله مثلا اینا هم هستن تو غرب، واقعا غرب که شما همین که مثل هم نیستن اونا. بنابراین این حرف شما بله، مثلا این تجربه گرایان و حس گرایان کلی رو بعد جزئی رو پایین تر میدونن خدمت، اینا اینطوری هستن. دیوید هیومیان همینطور هستن، ولی خب راسل و اون تحلیلی ها فلسفه تحلیلی هم همینجور هستن، ولی باز کلیت این نداره که شما در کل فلسفه غربی بگید. ما تا تو همین غرب الان نئوتوماسی داریم، یعنی کسانی که با یه تقریب جدیدی از همون فلسفه توماس آکویناس دفاع میکنن، متوجه؟ همین الان هم هست. حالا نظرا کشیش نیستن، حالا اون ممکنه باشه ممکنه نباشه، یه تفکری طرفدار خودش هم داره. طرفداران فلسفه جاودان داریم مثل کاپلستون که معتقدن که اصلا حقیقت فلسفه هیچ عوض نشده، همه حرف قدیمه، شکلا فقط عوض شده، ثبات گرایان بهشون میگن.
جاودان حکمت خالده که نمیدونم ازتون میپرسم،
یه حکمت خالده ما هم داشتیم که اینه خسروانی بود، نه اونی که ما میگم اون سنت گراییه که ویشه در قرب داره. اینا هستن همشون جون نیست که لخیال کن، ولی خب اینا غالب نیستن. این درست غلبه در فلسفه غرب با اینها نیست.
ادراک کلی پس تر از ادراک
آره غالب اگه بخوای بگین، ولی بخوای کل غرب نه،
در مجموع همین روی کلان رو جوش صحبت میکنه،
حس گرایان و تجربه گرایان،
حواس رو، حواس بشری رو، انسان رو ابزاری میدونن برای ادراک، چه در کلی چه در جزئی.
و اصلا ادراک رو فقط از اینجا میدونن، یعنی تنها ورودی ادراک رو همین حواس
فقط ادراک از این طریق صورت میگیره، چه در کلیات چه در جزئی.
آره این ریشه تمام ادراکات رو حس میدن. اونایی که شما میپرسید قبلا این نظریه است، من میگم اینجا میگه خواستید آموزش فلسفه مفصل تره، ایشون یه اشکال جواب بیشتر نداره از اینا. اونجا یه درس گذاشته برای اصالت حس و اصالت حس، حسگرایی و تجربه، یه درس برای تصوراتشون، تو تصورات چی میگن، یه درس هم تو تصدیقات چی میگن. اونجا میتونید مراجعه کنید و نقدها رو هم ببینید. دو درس گذاشته برای این، یکی بعد تصورش گفت. خب ول جواب هم تو ایران اینا زیادن، البته در ایران چون اون مقطعی که اینا رفتن خارج تحصیل کردن اومدن، این اندیشه پوزیتیویسم و تجربه گرایی تو دانشگاه، تو دانشگاه تهران که تأسیس شد مثلا 14 بود دیگه، رضا خان یه سری اون موقع فرستاد فرانسه و انگلیس که درس بخونن بعد بیان اینجا رو دانشگاه تهران بچرخونن. اون مقطعی که اینا رفتن خارج و برگشتن، اندیشه پوزیتیویسم و تجربه گرایی هم در انگلستان هم در فرانسه که اینا بودن اندیشه خیلی قوی، بعد چون همونا اومدن دیگه، بعد همونا شد جزو نسل به نسل تا حالا ادامه پیدا کرد، توی ایران خیلی بیشن، زیادن، ولی در خود غرب کمتره.
مثلا اون فیلر آلمانی،
خب به خاطر اینکه اینا رو کجا بورس کردن؟ اینا رو انگلیس و فرانسه بورس کردن.
مثلا دو تا جای درجه 2-3.
نه تو خود اون زمان مثلا دانشگاه پاریس، خب دانشگاه مهمی بود تو فرانسه. بوده خب در پاریس تفکر رایج اون بود دیگه. اینا بعضیا بعدا خودشون رفتن آلمان درس خوندن، بعد اومدن رفتن تو این دانشگاه، بعد همون اندیشه‌ای رو که یاد گرفتن گفتن، اونا دیگه غالب نشدن چون غلبه با این وریا بود. اونا هم الان هستن، مثلا فرض کنید تیپای هایدگری که الان توی ایران هستن، اینا در حقیقت ریشه‌هاش مثل دکتر فر مثلا نمیدونم اسم ببرین یا نبرین، مثل دکتر مددپور مثلا، اینا ریشه‌های اندیشه‌شون فلسفه آلمانه. اونا خب اون از اون تعداد غلبه‌ای که رفتن خوندن و اومدن از انگلیس و فرانسه بودن، تو اون زمان هم دانشگاه کوچیک نبودن، ولی خب اندیشه ها که اونجا اونا بود دیگه، الان دیگه تو ایران هست، الان هم تو غرب هستن ولی دیگه مثل قبل نیستن. یعنی اینا حلقه وین یک بودن، بعد حلقه وین دو شدن، بعد حلقه وین سه شدن، هی کمتر شدن، تعدادش اومد پایین به خاطر نقضا و اشکالاتی که بهشون بگذاریم. خب این اشکال ششم بود و جواب از این اشکال این است. حالا اینو می‌خواستم بگم، این زیرکی رو ببین، انما ذکروها فی محله، این چیزایی که میگن تو جا خودش باید بررسی بشه، فیزیولوژیست‌ها باید بررسی کنن بگن درسته یا غلط، این نمارده. ولی اونی که ما به عنوان فیلسوف میتونیم بگیم اینه که این صور منطبعه در پرده شبکیه و بعد در اعصاب و بعد در مغز که مغایر با معلومات خارجی هم طبیعتاً هستن، نه هستن دیگه، یه پرده شبکی یه چیز اونو که بینوزی، این صور معلومه به ذات نیستن، اینا دانش ما نیستن، اینها معدات هم مثل بنا برای ساختمون هست که معد زمینه رو آماده میکنه تا ساختمون ساخته بشه، ولی حقیقت ساختمون بنا نیست، اون گچ و آجر و سیمانشه، درسته؟ اینا معداتی هستن که آماده میکنن نفس را برای اینکه حاضر شود. حالا این حضور هم دو مسته که بعضی میگن نفس ایجاد میکنه، بعضی میگن به نفس افاضه میشه، که ظاهرا این دومی درست باشه، یعنی نفس این قابلیت رو پیدا میکنه که حاضر بشه اون ماهیات خارجی انده نفس، و این حضور مجرد تام بگید نیست، به وجود مثالی غیر ماده است. غیر ماده یعنی مجرد، یعنی مجرد مثالی است، مجرد برزخی است. که مجرد مثالی یا برزخی دو خصوصیت داشت.
در فعل آثار مادی است، دو آثار ماده
رو مثل رنگ و شکل و اینها رو داره، با اینکه خودش مادی نیست. و الا اینجا یه اصل حرفم ثابت میکنه، و الا اگر کسی وحدت ماهویه وجود ذهنی و وجود خارجی را بگید نپذیرد، لزمت سفسته است. سفسته یعنی انکار علم. لازم میاد بگی که من هیچ معرفت صادقی ندارم. به هر حال بگی یا من با این عینک اینجوری میبینم، عینک هم از میشه جور دیگه میدم. خب کی گفته اونی که میبینم درسته؟ پس با این پرده شبکیه که اینجوری ساخته شده اینجوری میبینم، پرده شبکیه عوض میشه جور دیگری میدم، پس کی گفته صادق هستم؟ یعنی کسی که پوزیتیویست میشه، ما به او اشکال میکنیم که تو باید انکار بگید معرفت بکنی. دو پوزیسه خودش قائل نیست به این، واسه این واسه میشه تالیفاسه. این غیر از اون سپتیسیزم هست. اون اصلا معرفت قبول نداره، اونجا میرش رو علم حضوری. اینا چون معرفت رو قائلند، خود همین انکار معرفت برایشون تالیفاسه ده.
این الایی که
الم یکون،
این الم
یکون
حضور، یعنی اگر حضور رو قبول نداشتی این الا داره.
چی رو قبول
داشتی؟ این الا داره چی؟
ما گفتیم حضور ماهی. ببین
اگر حضور را قبول نداشته باشی لازم میاد سفسطه.
یه حضور ماهیات خارجی انتها به وجود مثالی غیر مادی رو قبول نداشته باشی که ادراک بخواد فقط همون معلومات مادیه باشد، صور مادیه باشد که وحدت ماهوی نداره، سفسطه لازم میاد. سفسطه یعنی انکار علم، انکار معرفت صادق. باید بگی هیچ دانش صادقی بگید نداره. در که پوزیتیویست ها نه تنها معتقدن داریم که میگه اصلا باید تمام تصمیم ها و زندگیمون رو بر اساس روابط علمی و ساینتیکال بررسی کنیم. اینا هستن که واقع را به ما نشان میدهند. درسته؟ چرا؟ چرا سفسطه لازم میاد؟ چون مغایرت وجود دارد بین اون صوری که حاصل میشن در اعضای حسی و تخیل با اون صاحبان صوری که در خارجه. در علم حصولی چون معلوم با عالم حقیقتش دوتاست، اگر اون وحدت ماهوی پذیرفته بگید نشود، ما هیچ وقت نباید بتوانیم به معرفت صادق برسیم. به خلاف علم حضوری، علم حضوری خود واقعیت معلوم حاضره، مغایرتی نیست، غیبوبتی نیست. بله هازا، این یعنی کی؟ این لزوم سفسته، این لزوم سفسته. سفسته هم اینجا معنی انکار علمه، انکار معرفته. این لزوم سفسته از قوی ترین ادله بر حصول ماهیات به انفسها، یعنی با همون وحدت ماهوی، اندل انسان به وجود غیر مادی است. مثلا خود اون به عینه بودن هم با همین اثبات میشه، چون اگه به عینه نباشه چی لازم میاد؟ سفسته لازم میاد. فان الوجود ادرس که ما اینو به کسی میگیم که اصل معرفت فعل جمله را بگید پذیرفته، میگه نه پذیرفته، بحث علم حضوری باید باشه. فان الوجود المادی لها، برای این ماهیات هر جور که فرض بشه، چه اینطوری که شماها میگید پرده سما خورشته عصبی، چه جور دیگر، بالاخره این وجود مادی خالی از مغایرت نیست. مغایرت وجود داره بین این صور حاصل در ذهن با اون امور خارجی ذوات الصور، ولذا همیشه احتمال این که این او بگون نباشد هست، این او را نشان ندهد هست. مثلا اون عینکی که مثال زدم که عینک آبی میزنی همه چیز را بگون آبی میبینی، اون احتمال همیشه هست. و لازمه چون این استدلالی سفسطه یعنی انکار علم است ضرورتا، که اونها به این ملتزم نیست.
قائلین به شبه توی فلسفه اسلامی اینها شباهت
بله. داره شبه محاکی البته
اونا توی مادیاس میگفتن یا نه توی اونا تجرد مثالی رو قبول داشتن و قائل به شبه بودن یا اینا قبول نداشتن.
حالا تو کتاب اونایی که ما دیدیم ازشون ندارن چیزی، ولی شبه محاکی رو میگن. اینا هم اتفاقا جالب همون شبه محاکی میشه حرف پوزیتیویست.
حتی دنیاشون فرق میکنه، اصلا دیده بودن کتاب اینا رو، این حرف
رو اونا قبل از اینا بودن. اگه قرار کسی دیده باشه اینا بعد از اونا گرفته باشه. حالا اینکه دیگه گرفته باشم من نمیتونم ادعا کنم، ولی به حال شباهت وجود داره.
حالا لازمه حرفشون یکی میشه،
لازمه شون یکی. اشکال هفتم، آخرین اشکال، گفتن آقا یه چیز میتونه هم کلی باشه هم جزئی. فعلا اونا میگن نمیشه،
یه مرتبه نمیشه،
اونا میگن نمیشه هم کلی باشه هم جزئی. بعد میگن لازمه سخن شما اینه که هم کلی باشه هم جزئی. چرا؟ شما میگید این یه وجودیه در خارج، یه دونه صورت ذهنی هم از این دارم که در ذهن من، اون صورت ذهنیه در ذهن شما وجود هست یا نه؟ وجود دیگه، وجود مساوی با تشخص هست یا نه؟ هست. پس اون جزئی هست یا نه؟ جزئی. بعد از اون طرف اون صورت ذهنی ماجیک که شما داری، مثلا ماجیک سبز، بر این صدق میکنه، بر این صدق میکنه، بر کل ماجیک هم صدق میکنه. پس کلی هست یا نه؟ کلی دیگه. پس کلی هم باید باشه. یعنی اون ماهیتی که در نزد من و شما هست هم باید کلی باشه، چون وقتی میگی ماجیک، این یه ماجیک، این یه ماجیک، این یه ماجیک، این یه ماجیک، قابل انطباق بر کسی نیست، درسته؟ هم باید جزئی باشه، چون یک موجودی است در ذهن شما و وجودم مسابقه با تشخص یک موجودی است که برای اون نفس عاقله شما، برای ذهن شما، هر چی اسم میگی حاصل شده و وجود داره. یه چیزی هم که نمیشه هم کلی باشه هم جزئی باشه. پس چون لازمه سخن شما اینه که یه چیزی هم جزئی باشه هم بگید کلی، و یه چیزی هم نمیشه هم جزئی باشه هم کلی، پس این قول شما غلطه، این وحدت ماهوی غلطه. اشکال فهمیدی؟ چه جواب میدی؟ بگو شما از پیش می‌خواستی بگی.
همون
چیش کلیه؟ به هم یعنی اون حیثیت حکایتگریش اینجا کل، یعنی وقتی میگیم ماژیک میگی در حیثیت حکایتگری بر این صد میکنه، بر این صد میکنه، بر این صد میکنه، بر این صد میکنه، از این حیثیت حکایتگری بهش میگیم، گوش بده اینجا، اینجا جایی که فرق میکنه، از این حیثیت حکایتگری بهش میگیم کلی، از اون حیثیت بالحمل شایع که نگاه میکنیم که به خودش نگاه میکنیم الیه انظر، خب بله این یک موجود ذهنی است و از اون حیثیت جزئی است. حالا اینکه کسی چیزی در یک حیث و یک هم جزئی باشه، در حیث دیگر و هم دیگر بگو کلی باشه، این که اشکال نداره، از جهت واحد نمیشه و جزئیت و کلیت با هم جمع بشن تناقض میشه، با وحدت هم تناقض میشه. ولی وقتی از دو جهت بود هم دوتا بود که اشکال نداره. بله صور ذهنیه من بل حمل شایه بهشون نگاه کنید به قول مولا صدا، یا به اون حیثیت ما الیه ینظرشون نگاه کنید به قول علامه هنلی، از اون حیث یک وجودی هستند ذهنی، وجودی هستند در ذهن من، در نزد نفس من، ناعت نفس من هستند، این از این حیث جزئی هستند، متشخص هستند جزئی، از حیث بهی ینظرش به قول علامه، یا از اون حیث حمل اولیش که نگاه کنی، خب این ماجیک بر افراد مختلف قابل انطباقه، از این جهت چیه؟ کلی. مثلا این طوری نیست، اون به هم شایین به هم داره اینجا بعضی جا توضیحش فرق میکنه، این حالا شما چون ما تو ذهنته اینا رو باید دقت کنیم که فرق باشه. بعد حالا ما تو بدای اینا رو نمیخوایم بگیم، یعنی جاش اینجا نیست، ولی تو فلسفه هم مثل فقه اصول اگر کسی میخواد فیلسوف بشه، کما اینکه اونجا اگر میخواد فقیه باشه نباید ضبط صوت باشه، بعد حرف بفهمه، بعد مثلا اون وقت میری حاشیه‌های مختلفو بعضی که فهمیده شیخو میبینی، بعد فکر میکنی، بعد بره حرفای مختلفم بخونه فکر کنه تا به یه الذی احکم برسه، بعد اون الذی احکمش مستقر بشه، بعد دیگه یک نظام کامل پیدا کرد با توالی و مبانی و همه، این آقا شده یک فیلسوف، همونطور که اونجا شده فقیه. مثلا ما اینجا چون هدفمون فیلسوف فرایش دادن نیست، دیگه وارد این حسیات نمیشه، مثلا این جمله خودشون چند جور توضیح دارن، حالا کدوم توضیح بهتره بدتره، اونا مثل همون کلاس های حاشیه فقه اصول بوده. بله
شما وقتی مابعضای خارجی به شیء وجود خارجی رو میبینید، یه تصویری از اون در ذهنتون شکل میگیره، تصویر ذهنی یا همون وجود ذهنی، این وجود ذهنی همچنان جزئیه ها، یعنی ذهن با یه انتظاعات، با یه تغییر و تحولات یه کلیت رو داره ازش انتظاع میکنه، بیرون میکشه که قابل تطبیقه.
نه لزوماً، بستگی داره به اینکه اون تصویری که شما گرفتی تا چه حد با اون واقعیت خارجی متفاوته. ببین شما الان تصویری که از این میگی مثلا فقط این تیکش رو میگیری، خب حالا اگر من یه ماژیک دیگه هم بیارم که این روش همین باشه، خب همون تاثیر بر اونم صد میکنه. مثلا کارخونه جهت زده، من اولی که نشون میدم این تاثیر صد میکنه، دومی رو نشون میدم بالام صد میکنه، سومی رو نشون میدم بالام صد میکنه. ریشه قصه اینه که وجود در حقیقت مساوی با تشخصه و تا پای وجود به وسط نیاد جزئی نمیشه. منتها شما هرچی تصویرتون دقیق تر باشه، دقت میکنید، ریزکاریایی که دارید بیشتر باشه، میزان گسترش بیشتر میشه.
ماهیت این دوتا وجود با هم فرق میکنه آجا،
ولی شخصیتشون فرق میکنه، ماهیت نوعیشون که یکیه.
نه ماهیت نوعیشون هم فرق میکنه آجا.
نه نوعیشون یکی دیگه، ماجیکه، نه ماجیکه دیگه، نوعیش فرق میکنه،
ماجیکه، ولی این اینجاست، این یه جای دیگه،
خب دیگه نوعی نیست، اون از حیث شخصیشه. ببین در ماهیت نوعیه شما به جنس و فصلش کار داری، درسته؟ بعد که میای روی اعراضشون، مثلا اعراض مکان کلام مثال زدی، میرسی به اصناف، دیگه از نوع میای پایین، صنف و بعد از صنف هم میای به سمت شخص، درسته؟ الان ماهیت نوعیه اون صندلی اون صندلی یکیه، منتها بله شخصشون فرق میکنه، چون تفاوت اینا دیگه در فصل بگو
نیست،
تفاوت اینا پایین تر تو اعراضه، اونجایی که عوارض میان. این حرفتون درسته، ماهیات منشأ تکثرن، منتها این معناش این نیست که حتی ماهیات نوعی هم یکیشون اشتراک نیست. ماهیات نوعی با فصل جداسازی انجام میشه، اونایی که این فصل رو دارن تو این ماهیت نوعی مشترکن، بعد که بیایی پایین تر تو اعراض دوباره اینا هم از هم چی میشن؟ جدا میشن. تا وجود پاش وسط نیاد تشخص و جزئیات پدید نمیاد. اون صورت ذهنی شما هم اگه جزئیه، به خاطر اینکه اون خودش یه وجوده، یعنی الیه یونظرش جزئیه، توجهی؟ حالا به یونظرش یه تصویره، حالا به اون میزان که شما خصوصیاتون تصویر داری، هرچی اون خصوصیات داشته باشه تصویر بر اون چی میشه؟ منطبق میشه. هرچی تصویر دقیق تر، میزان انطباق کمتر.
یعنی اگه وجود ذهنی داشته باشه که تمام حدود این ماهیت رو در خارج نشون بده،
اگه از چیزی بود
دیگه کلی نمیشه.
بله نمیشه. منتها حالا به جای خودش خواهیم گفت که ماها قدرت دستیابی بر چنین چیزی
نداریم.
حالا تو بعدا حالا زوده ما به اون نمیرسیم.
حتی حالا شیعی که از مرتبه وجودی اما پایین‌تره،
اون میشه علم حضوری. اگه اونطوری با علم حضوری پیداش کنیم، ولی با علم حصولی که بحث مغایرته نمیتونیم. با علم حضوری چرا مثلا اشراق کنیم؟ این حالا بعدا میگه
نتیجه این حرف حضور، یعنی شناخت کلی نسبت به هیچ چی شما پیدا نمیکنید.
شناخت
کلی،
شناخت تفصیلی، نه شناخت تفصیلی در علم حصولی. اینا هم قیدش هم بگو، به چی پیدا نمیکنید. هر چی شناخت حصولی شما دارید درک اجمالیه، درک اجمالی. ما اونتی تو ملل علم الا قلیل عیبا قلیل، منطقه اون قیله هست دا. یعنی من اون تصویری که از این دارم، این تصویر واقعا درسته، منطقه خب همه حقیقت اونی نیست که من دارم، متوجه این؟ همه حقیقت اونی نیست که من دارم، من یه بخشش رو دارم و اون بخشی که دارم درسته، منو شد تا اینجا. حالا اگر خدا خواست به کسی افاضه بکنه، شهود بکنه تمام حقیقت این را بگو بیابد، خب بله اون دیگه قابل میزه با دیگری هم 100% هست. نه او هست، اون تا خب برای انسان متعارف این به دست نمیاد. این حالا بعدا تو هم بحث ما به ماهیات دسترسی داریم یا نداریم اینا رو خواهیم گفت.
جزئی اینجا
مشتق نفسیه، جزئی اینجا
چون کلی رو میگیم مایه سال کسیری، اینجا مورد از جزئی مالا
منظورش مالای سال کسیرینه ولا بالفرض. منظور
اینجا تشخص که میگید فرق نداره،
تشخص بعضی وقتا اصلا با جزئی حقیقی مترادفه، بعیدن تشخص یعنی شخص بودن. شخص یعنی چی؟
یعنی یه چیزی،
یعنی یه چیز،
یکی
یه قابل انتها بر کسی نیست. اونی هم که ما از جزئی حقیقی به ذهنمون متبادر می شود همینه. حالا بعضی گفتن تشخص با جزئیات حقیقی مترادفه، بعضی گفتن مساوره. همون سوالی که شد،
تشخص وصف وجودی در
صورتی
که جزئی
بودن وصف مفهوم بود، جزئی به مفهوم از حیث حکایتگریش از خارج یمکن جزئی یمکن کلی، خب اما خود اون مفهوم جزئی که نیست، وجود اون در ذهنه که جزئی شده.
اینجا جزئی
میگن معناش همون ملاینطبقه، منتها اونجا از حیث حکایتگری از خارج داری بهش نگاه میکنی، اینجا از حیث الیه یونظر بهش نگاه میکنی، خودش رو نگاه میکنی. بعد یه الیه یونظر نگاه میکنی، فقط وجوده که تشخص داری و اینم اگر تشخص پیدا میکنه از حیث همون وجودشه که در ذهنه.
اینجا
یه نکته دیگه هم هست دلم نمیاد الان، یعنی فقط اشاره میکنم ببینید. تو المنطق اونجا که تقسیم میکنن مفهوم رو به جزئی و کلی نگاه کنید، تو این حاشیه مثلا حاشیه فیاضی یا دیگران، اونجا داره که از یه حیثیتی مفاهیم همه کلی هست، یعنی از یه حیث مفهوم یا کلیه یا جزئی، از یه حیث همه مفاهیم جزئی هن یعنی اساس وجودیشون، از یه حیث دیگه هم هست که همه مفاهیم کلی هن. تا اونو بگم شاید دیگه سنگین بشه. مراجعه کنید حاشیه المنطق، اونم ببینید.
آقای
فیاضی داره دیگه هم علاقه داره.
اینجا چون اصولی هن
و حالا آره اونجا
با جزئیت بده همون صحبتی که دیروز داشت.
بله. الاشکال ثابت ان لازم القول بالوجود الذهنی، لازمه این که ما وجود ذهنی قائل بشیم، اینه که شیء واحدی، یعنی وجود ذهنی که شما میگید به ما دارم میگم که وحدت ماهوی داره با خارج، لازمه اینه که یک شیء هم کلی باشه هم جزئی، و بطلانش که هم کلی باشه هم جزئی روشن. کلی معنای انطباق بر کثیرین، جزئی معنای عدم قابلیت انطباق بر کثیرین، ولو بالفرض. این منظور من درسته؟ بیان ملازمه ماهیت انسانی که، حالا من ماژیک مثال میزدم ایشون انسان مثال زده، ماهیت انسانی که تصور میشه مثلا وقتی از این جد نگاه میکنی که تجویز، یعنی ممکن میداند عقل صدق اون ماهیت را بر افراد فراوان، از این حیث ماهیت انسان چیه؟ بگید کلیست. این خبر اندست ان ماهیت الانسان از این حیث کلیه، این انسان اون انسان اون انسان، و از این حیث که حاصل شده این ماهیت برای اون نفسی که عاقل اون ماهیته، اون نفسی که اون ماهیت رو چکار کرده؟ تصور کرده، برای او نفسی که خود اون نفس عاقل شخصی است، شخصی است بعد نفس ها، نفس عاقله، اون نفس عاقل شخصی است و قائم است اون ماهیت به اون کی؟ نفس جزئیت ها. این هم باز خبر دوم، از حیث اینکه یک وجودی است که در ذهن وجود داره برای ذهن، از این حیث جزئی است.
معلوم برای نفسم
ما توضیح که دادی، ما برای توضیح کردیم فعلا از اون حرفی از اون نزدیم، ولی از اونم کسی استفاده کنه کاملا درسته.
علامه دقیقا تو هر صفتی که برای این صورت میاره برای نفسم آورده.
شیخ خودم مثل آقای مصباینا که اتحاد عقل و عقل و معقول قبول ندارن، این حرفو قبول دارن. این فقط از اون راه تقریب نمیشه، اینطوری میشه توضیح داد. اینطور آن توضیحی که من دادم اسمی از اتحاد عقل و عقل و معقول نیاوردم،
شما
نیاوردید. هر دو جور میشه توضیح
از این استفاده کنم،
حالا از عبارت در نمیاد، برای هر دو میشه. بوده چون علامه اتحاد عقل و عقل و معقولم قائله، کسی با اون بیانم جلو بیاد اشکالی نداره.
خب به جای این نباید میگفت، یعنی اینجوری هم باید میگفت بهتر بود که این ماهیته داره یه تشخص خارجی رو نشون میده، از این حس جزئیه.
ماهیت تشخصشون نمیده،
چی رو نشون میده؟
ماهیت اصلا نشون، ماهیتی که الان تو مثلا ماهیت ماژیک الان تشخص اینا رو من نشون نمیده، ماهیت نوعی ماژیک یه خصوصیات نشون میده که هم تو این هست هم تو این هست هم تو این هست،
توی بخش جزئیش داریم همون ماهیت
ماژیک. نه بابا، همون ماهیت ماژیک که از حیث این که به نگاه میکردی کلی بود، همون ماهیت از اون جد که وجودیست در ذهن شما چیه؟ بگو
جزئیه.
ببین همون رو میخواد بگه، نه اینکه تو کلیت ماهیت نوعیه رو بگه، تو جزئیت ماهیت شخصیه رو بگه که شما رو ببینید. همون ماهیت نوعیه که از اون جهت کلی بود، همون چیه؟ جزئیه. درست شد؟
بله.
و این میگه باطل. ول جوابا، ول جواب از این اشکال هفتم اینه که جهت مختلفه.
تو میگه هم مختلفه، جهت
همین با حمل هم توضیح داده میشه اشکال. الان حاجی مثلا همین رو با حمل میگه، چون اصلا حمل رو من از اول ریشه شو بهتون گفتم، ریشه حمل اولی و حمل شایی به اون حیثیت ما به یونزر و ما الهی یونزری بود که قبلان علامه هندی گفته بود، دومان راحتش کرد تهش دو کلم در حقیقت وحد تقار جهتی با تقار هم توضیح شده. جهت مختلفه، ماهیت از این جهت که وجود ذهنی است که مقایسه میشود با خارج، یعنی ماهیت ماژیک رو از اون حیثیت بهیونزرش، از اون حیثیت حمله بگید اولیش که نگاه میکنی، از این جد کلیه، قابل صدق بر کثیرینه. درسته؟ بر این صدق میکنه، بر این صدق میکنه، بر این صدق میکنه، بر همین صدق میکنه. ولی همین ماهیت از این جد که این ماهیت یک کیف نفسانی است، وجودی برای نفس منه، که اینجا دیگه من مقایسه با خارج نمی کنم، از حیثیت بهیونزر نگاه بگید نمی کنم از حیثیت الیون زنگ کنم، از این حیث جزئی است. خب وقتی جزئیت کلیت از دو حیث شد یا بگو به دو هم شد، خب این دیگه تناقضی نداره، معلومه. اینم از این. خب میخواید باشه مرحله از معنای حرفی رو اول میخواد توضیح بده که خیلی هم به درد اون میخوره تو اصول. باشه جلسه بعد اول جلسه توضیح بدم. صلوات به یه صلوات بفرستید. الله
الله الله الله. معنای حرفیه.
من الان نگو جلسه بعد
میگم حالا برای فهم اصول به درد میخوره، تو خود اصول تو فقه به درد میخوره. یعنی شما این کاربردی براش دیدین؟
ببین اونایی که قائلا اینو میگن، میگن اگر شما قائل شدید که معانی حرفی جزئی هست، نمیتوانید در صورت شک در هیئت، چون هیئت معنای حرفی دیگه، هیئت عقایدی، نمیتوانید به اطلاق افرادی، ببین قیود دقت، اطلاق افرادی هیئت عام شما تمسک کنید، چون جزئیه دیگه، اصلا اطلاق افرادی
نه.
اما اگر مثل من آخوند خراسانی گفتید معانی حرفی کلی هست و از آن موضوع له آمن، درست خود اینجوری میگه دیگه، اینطوری بگی، بعد اون موقع وقتی در هیئتی شک کردید میتونید به اطلاق افرادی هیئت هم چیکار کنید؟ تمسک کنید. مثلا مرحوم آخوند در موارد مختلفی به اطلاق افرادی هیئت هم، هیئت معنای حرفی دیگه، اطلاق افرادی هیئت نه، حتی اطلاق افرادی مثلا فی که تو روایت اومده ظرفیت، تمسک میکنه و کار رو اصلا به اصول عملیه نمیکشه. اما شیخ انصاری یا مشهور که اینا رو جزئی میدونن و اطلاق افرادی دقیقا براش قائل نیستن، اگر دلیل دیگری پیدا نکنن با اصول عملیه مسئله را حل میکنن. حالا تو اصلاحش ممکنه براعتی بشن، ممکنه اشتغالی، ممکنه در فتوا تو یه جا مثل همون در بیا، ممکنه مثل اون در نیاد، ولی با روند مختلف میشه. این ثمره ایست که تو اصول برای بحث معانی حرف میده. معلوم شد؟
بله.
ما هم این ثمره را قبول داریم، حالا پرسیدیم، حالا خیلی هم قبول ندارم.
اگه به این بیان آخوند که شما گفتیم بشه، قطعا ثمره داره.
آخوند همینه میگه ثمره اش دیگه.
مقصود همینه، قطعا ثمره داره. مگر بگی اصلا حرف آخوند رو قبول نمی‌کنم، فلذا بحث بی ثمره.
حالا اونا مثلا میان میگن اطلاق افرادی رو ما نمیتونیم بگیم، اطلاق احوالی مثلا درست میکنیم. میگیم خب همه جا اطلاق احوالی، جا اطلاق افرادی رو نمیگیم. یا یه سریشون گفتن اطلاق افرادی نمیتونیم بگیم، اطلاق مقامی میگیم. اطلاق مقامی که میتونیم. بعد ما براشون توضیح دیم که همه جا هم باز اطلاق مقامی شما نمیشه جای اطلاق کلامی
بشه. شیطانی نیاز و قرینه داره. اطلاق مقامی هم دقیقا اینجوری.
حالا در مقام بیان بودنش آره. و تو کفایه مفصل تر بود.
تو جزئی رو تعریف میکنی؟
جزئی مشترک لفظیه. اینجا که میگیم جزئی یا کلی، اینجا که میگیم کلی، همون تو مرده خود. کلونه که قابل انتها بر کسی رو. ولو بالفرض جزئی یعنی غیر قابل انتماع کسی این ولا بده.
شما الان تو اینجا مثلا داره میگه مفهوم وجود جزئی، یعنی
میتونه شما زب میگردم همین جلسه اسمش
هر مفهوم از اون حیثیت الهیونزرش و میخواد مفهوم وجود باشه، میخواد مفهوم عدم باشه، میخواد مفهوم پیرم باشه.
اگه الهیونزر نگاه کنیم، بحثی که قابل صدا کسی اون هست یعنی خودش نداره،
غیر قابل صدا بر کسی اصلا. هر صورت ذهنی خودشو که نگاه کنی، خب باشه قضیه سالبه به انتفاع موضوع اگه باشه اشکال نداره که موجبه به انتفاع موضوع ایراد داره. ببین پدر حضرت عیسی عالم بود غلطه، پدر حضرت عیسی عالم نیست که غلط نیست که. قضیه سالبه به انتفاع موضوع باشه که اشکال نداره که. ببین چی میگم،
تقسیم به چیز کلی و جزئی،
حرفت اصل حرفت درسته، منتها این اشکال درست نیست. شما میگید در مفهوم در اون حیثیت الهی یونزر یا اون حیثیت حمل شایش، اصلا این خدمت شما اصلا موضوع نداره برای انتقال.
مثل که داریم ماژیک خارجی بخوایم بگیم،
بله مثل همونه، چون وجود اصلا تشخصه. این حرف درست بوده، این اشکالی بر ما نیست. جزئی اونه که قابل انتقال بر کثیری نیست، نیست ولا بالفرض. این قضیه سالم است. خب قضیه سالم به انتفاع
عدامنه که نمیگیره. شما جزئی و کلی رو دو وصفی که تقابل عدامنه
که ملکه و عدامنه که هم بگیری باز اشکال باید، چون شعن اگر ملک و عدل ملک بگیریم به این معنا نمیدیم که شأنیت انتباق باید باشه، همون که با تقاره حیثی درست میشه کافی. الان عیال اینجا قضیه سالبه است، موجبه که نیست که شما از اون انتفاع موضوعش اشکال کنید.
موجبه است میگیم جزئیه،
جزئی. آقا جان با کلمات که خود بازی کنید،
جزئی یعنی چی؟ منافق هست که توش مرفت،
جزئی یعنی چی؟ منافق چی؟ بالا ارزشی شد، جزئی یعنی اونی که قابل انتفاق بر کسیری نیست، اینه دیگه مفهوم عدمی داره تو این اصطلاح، جزئی معانی دیگه هم داره تو این اصطلاح میگم. لذا اون حرفتون در اینه که درست، یعنی تشخص اون و جزئیت اون وجود ذهنی در این صدام شایش عین تشخص همین ماجرای خارجی چون به اعتبار وجودش اینا درسته، این اشکال نیست.
بله هم دست شما
بفرمایید، شما سوال بپرسید.
فرضاً من سوال دیروزم پرسیدم اگه تو جوابش گفتم
که مفهوم خارج معقول است، خارج خارج خود خارج
خارج گفتم این که میگید ملای خارج وجود پر کرده، خارج خاص نسبت به چی سنجیدید؟
اینو من یادم رفت جواب بده. ما دو تا خارجیت داریم، یه خارجیت مطلقه داریم، این تو بدایه نیست، تو نهایه اشاره کردیم که خارجی یعنی مطلقه تو هر وجودی هست، یعنی هر چیزی بالاخره اینو خارجه داره، تحققی داره. یه وقت خارجیت میگن مقیده که در مقابل ذهن، خارجیت مقیده اینه من خارج از من، اینا قصیم هم درست، من میشه من خارج از من رو میگن خارج، میشه خارج مقیده. خارجیت مطلقه یعنی مطلق تحقق داشتن، حالا هر جا که باشه تو من یا تو بیدی، ازا خارجیت مقیده نسبیه. حالا اون صوری که در ذهن منه نسبت به شما خارجه، نسبت به خودم خارج نیست. ولی خارجیت مطلقه که میگن مطلق تحقق دیه که تمام اینا میشن خارج. بله خارجه، خارجه مطلقه منظوره، اینو مثلا یادم رفت. و این فقط تو خارجه نیست، وحدت هم همین، یه وحدت مطلقه داریم که هر وجودی مسابقه با وحدته، یه وحدت مقیده داریم که قصیر تکسره، مثلا درست شد که اینجوری تو جای دیگه هم داریم مثلا مطلق و مقید. الان جواب سوال شما اینه،
یه سوال دیگه
هم، یعنی وقتی میگه ملای خارج رو وجود پر کرده، خارج مطلقه میگه، اونی هم که تو ذهن شماست اونم داره مرتبه ای از وجوده، هر آنچه که در عالم هستی هست مرتبه ای از وجوده.
درست تا اینجا واسه یه سوال دیگه هم داریم، اینکه ما هر چیزی که می‌بینیم یعنی انگار موجوداست اینجوریه،
مرتبه از وجوداست، منظور نه مرتبه از خداست، ولی خدا اون وجود نامحدود است، اینا پایینی‌ها وجود محدودن، کل این میشه عالم هستی، از اون نامحدودها و این محدودها، این هم یکی از فرقاست، این خیلی فرق.
یه دفعه من حواسم به این بود چه مدل نوتتریه دیگه،
اینو مدل فکر کنی دانشمند نمیشی، فقط فکر جا دیگه باشی. موبایل فروشی که به مدلش کار داره،
خیلی رو چیپسه تا این چیزا برمیده.
من در اون حد که گوشی بخری رو موبایلت هم فکر کنم، نه اینکه دیگه پرت هم باشی، ولی
بله این موجوداتی که میبینی اینجوری به ذهن میاد که انگار مثلا موجوداتی که توی این دنیا هست و غیر خدا، هر چیزی که توی ظرف دیگه، یعنی مثلا ما تو کره زمین مثلا تو منظومه شمسی انگار اینجوریه،
حالا مادی ها اینجوریه،
حالا بعد
مادی ها اینجوریه چون محدود به اون ظرف، مجردات وسیع‌تر میشه ظرفش، حالا این مادی یعنی مثلا جبرائیل میتونه روی زمین باشه، میتونه اون بالا هم باشه،
میخوام بگم به هر حال یه محدوده ای داره،
محدوده داره.
بعد وقتی رسیدیم به ته این محدوده و خود شما گفتید
دیگه بعدش نیستن،
بعد آره بعدش ما میگه عدم هم که
نه عدم نمیشه، این عدم مضافه، این نیست،
خب این نیست همین، بعدش چی آخه
چیزا دیگه هستن، ببین
این الان اصلا هر چیز دیگه هم شما بگید هست، بالاخره اونم بعد محدود باشه،
خود تعداد مخلوقات نامتناهیه. ببین مثلا حضرت جبرائیل رفت میران، جبرائیل مجرده دیگه، مجرد بالا هم هست، بالاتر فرشته داره، خب رو زمین هست، ملکوت هست، آسمان دو هست، یه گرسی تو دیگه من از این جلوتر بگو نمیتونم، یعنی از اینجا بعدش دیگه من نیستم، دیگه من از اینجا حد دارم. بعد چی جدالا اونجا عدی دفعه چیز شد، مثلا به قول بودایی چی میگن فناش و بود شد، نه و بعد پیغمبر رفت، درسته؟ یعنی یه جای خالی از وجود نداری، خالی از این وجود داری. مثلا الان بنده اینجا مون نیستم، میزه اینجاست، اینجا نیست، ولی اینجا هم که میز نیست، عدم محض نیست.
مثلا اینجوری حرف شما برداشت میشه که مخلوقات نامحدودن. اگه شما
کل عالم خلق کل عالم خلق، نه من و شما، کل عالم خلق نامحدوده. بیا حالا برای تو اصلا حادث و قدیم میگیم کل عالم
فیض خداست دیگه.
آره فیض خدا نامحدود، اما تک تک مخلوقات، تک تکشون اینا محدوده. یعنی هر کدوم از ما دست بذارن خدا حدود اون فرق میکنه، یکی بیشتر یکی کمتره. خب اما کل عالم خلق نامحدوده. یعنی شما بله همین دیگه.
مثلا
اینجا تو حادث و قدیم باید بگیم
امکان داره خدا یه چیزی رو خلق بکنه
که
نامحدود باشه؟
نامحدود بزاد نمیشه، چون همین که میگه خلقش میکنه یعنی ممکنه، یعنی از خودش بگو نیست، از غیره. همین حد، این حد کرده نمیشه. لذا این اونی که شما میگی نه اصلا ممکنه، اصلا خلق هم کرده. لا فرقه بینک و بینهم الا انهم
عباد.
پس حاجم باید یه جای محدود بشه،
محدودیش همون عبودیتشه.
یعنی باید یه جای تمام بشه.
بله لااقل عبودیتش، لااقل عبودیتش کل عالم. من گفتم کل عالم که دیشه خداست.
همین پس چون همون رو میخواستم
عوض نکنم.
این انگار به این میرسه که آخرش این موجودات میخوان تو ظرف خدا قرار بگیرن.
ظرف نداره خدا، همه هستی هستی که ظرف یعنی چی؟ ظرف محدودیته. تو وقتی میگی ظرفش اینه یعنی اینجا از اون ور نیست. ظرف یعنی این دیگه، مظروف محدود به اون ظرف. وقتی شما وجود نامحدود میگی دیگه این ظرف توش ما نداره، چون همه جا هست، همه جا هست، کل هستی هست. عین ما تولف هستم بچه.
آخه این انگار اینجوری به ذهن بعد یه قسمتی از خدا میگه همچه حالتی بارده
هست. قسمت یعنی چی بابا جان؟ بستی که قسمت نداره. شما جلوه ای از خدا بگه هستی، درسته؟ یعنی از خود هیچی نداری، هرچه که داری از اوست. بله این درست. کل ماسب الله جلوه ای از خدا هستن، هرچه که دارن از اوست. چون بالاترین هم که باشن با دارون حیثیت عبودیت رو دارن. لا فرق بینک و بینهم الا انهم عبادک. اشهد ان محمدن عبده و رسوله. عبدیت باز هست و این عبدیت اون یه سیاه رویی ممکن در دو عالم جدا هرگز نشد و الله اعلم. این سیاه روی همون امکانه، همون عبودیته، این کنده نمیشه. و این در حقیقت همون وجه میز هر مخلوقی با خالق است. لذا با این که این مخلوق چیزی خارج از خالق ندارد، ولی هیچ وقت اون نیست، چون حدی دارد به نام عبودیت و امکان چون اونا ندارد. بعد یه نکته رو من اول گفتم اینو دقت نکردی، هستی خدا نیست. هستی مراتبی دارد، اون مرتبه نامحدودش که در کل این هستی البته ساری و جاری است، اون خداوند است که هیچ حدی بر نمیتابه. و ما سوى الله وجودات به شرط شیء هم که محدودن. خب حالا ما نمیتوانیم، ما این کلشو میگیم، لابشرشو میگیم هستی. ما نمیتوانیم در کل عالم جایی را پیدا کنیم که هستی نباشه، چون لااقلش خدا هست.
همینو میخوام بگم، مثلا من میگم همین، یعنی یه تصور اینجوری میاد تو ذهنم که ما وقتی میگیم شما هستی، خب میگیم هستی یه جایی تموم شد دیگه.
تمام نشد،
یه حدی داره. بعد به قول
هستی حد نداشت، وجودات محدود حدی داشته به نام عبودیت. شما از عبودیت که خارج بشی دیگه اینا بگو الان نمیتونی خارج بشی، فرض میکنی اینا دیگه نیستن. اما خدا که هست،
همین
پس عالم هستی جایی نشد که
ببین این هستی. خب چون نمیشه چیزی، به قول شما میگه از همه چه وجود پر شده دیگه، وجوده که پر کرده، نمیشه اینجا تموم بشه بعدش هیچی نباشه که، بعد یه وجود دیگه باشه. من میگم اگه همه این اگه تموم شه بعد بعدش خدا باشه،
میشه غیب الغیوب.
پس کن نه، انگار یه وجود کلی داریم که ما هم قسمتی از اون وجوده ایم. یعنی همینو میگم، انگار
قسمت نه، بفرمایید که ما هستی داریم که ما هم جلوه ای از کل هستی هستیم. کل هستی نیست. نه خیلی فرق داره. اون اولی غلطه، کفر. این دومی درسته و روایات هم داره در تاییدش. به اصطلاح شما در کل، به اصطلاح میگه که توی خطبه اول نهج البلاغه است، میگه داخل فی الاشیاء لا بالمبازجه. شما داخل خودت هم که نگاه کنید داخل هر چیزی که خدا اونجا هست، درست شد؟ عکس مطلبه. باید بگی که جلوه که میگی یعنی که الان مثلا یه گنده هست، اینجاش منم، اینجاش منم، اینجاش اون، اونجاش اون، اونجاش اون، این خدا همش هست، همش هست، داخل هست، خارج هست. تو مذ نیست به خاطر اینکه حد نیست، ظرف نیست. مذ که بخواد بشه باید ظرف باشه، حد باشه، اون خارج از ظرف محدود نیست. مثلا این حرف، این حرف درسته که اگه کل هستی رو در نظر بگیریم، ما هر کدوم یه گوشه‌ایش هستیم و خداوند همش هست. در همون جایی که ما هم هستیم او هم هست، در همون جایی که اون شیء هم هست او هم هست، داخل او هم هست، بیرون او هم هست. حرف درست؟ کاملا درست. چون اصلا اگه این نواشه تناقضه، چون وجود نامحدوده. اگه قرار شد داخل شما نواشه، خودش حده، یعنی دیگه اینجا نیست. وجود نامحدود یعنی همه جا هست، همه هستی هست. عین ما تولد مثلا شد داخل اون فعل اشیاء لا بالمعجزه. این درست؟ اما این معناش نیست که شما جزء او شدی. همین چی میگم؟ جزئیت مزج، جزئیت ظرفیته. شما میگی هیدروژن و اکسیژن جزء آب، اینم این هیدروژنی که تو این آب است محدود به این آب است، بیرون این آب نیست. اکسیژن بیرون آب اکسیژن دیگه است، این میشه جزئیات. ولی چون وجود نامحدود داخل اشیاء هست، همون وجود بیرون هم هست، اینجا جزء نیست. داخل اون فعل چه قشنگ گفته، داخل اون فعل اشیاء لا بالمعجزه. به اینا نمیگیم فلسفه، چون این با روش تفلسف نیست، روش برهانی نیست، دانش مصطلح نیست. اما شما دیگه با دانش مصطلح پدر خود در میره، آخرش اون حرفای درستی که در میره میبینی اینم گفته. مولانا همه اینا میخونن، اما اون مقداری که کسی این مطالعه میداره داره میفهمه، اون آدم عادی نمیفهمه. این کار کرده، یکی از کار کرده. پس چون؟ پس اینو اصلاح کن، نه اینکه یعنی او جزء این است یا این جزء اوست، نه، او همه جا هست، این یه گوشش هست. پس اونجایی که اینم هست، حتی داخل خونه این او هست، بوده نه که محدوده به این نیست، این ظرفش نیست، او جزء حساب نمیشه و این هم جزء او حساب نمیشه.
سوال دارم بپرسید دیگه، توقف کلش
شما
بپرسید دیگه، اونا اومدن اجازه نمیدم بپرسید.
اصلا تو همون همیشه باید میسایید.
آره
بپرسید.
نه اونا اومدن نه ازشون ترسید.